در اینها به کار رفته بود و استظهار می شد که شب در اینها مختص به التزام تابع عقل نیست، بلکه عام است از التزام تابع عقل و یا التزام عقدی. ما دو روایت رو که دیروز مطرح کردیم، یکی این بود که در دعای ندبه آمده بود اخترت لهم جزیل ما اندک من النعیم المقیم بعد ان شرفت علیهم الزهد. انصاف اینه که این فرمایش مرحوم شیخ در بحث خیارات عرفی نیست که فرمودن التزام تابع، التزام تابع عقل که نیست، فوقش التزام متقابل است. ائمه التزام به زهد داشتن، خدا هم ملتزم بود آنها را به بهشت ببرد، می شود التزام متقابل. اما این که ما بگیم التزام تابع بوده است عرفی نیست. دو التزام متقابل بود، التزام خدا به این که جزیل و نعیم مقیم را به ائمه بدهد و التزام ائمه به زهد در دنیا. اما این که یک عقدی هست، التزام به زهد تابع اون عقد است، کدام عقد؟ فوقش التزام به زهد در مقابل التزام خدا به اعطاء نعیم مقیم. در شرط الله قبل شرطکم هم ممکن است همین رو بگیم، شرط خدا یعنی حکم الزامی خدا به این خاطر ممکن است به حکم الزامی خدا شرط گفتن که در مقابلش خداوند ملتزم شده است که هر کس مطیع باشد او را به بهشت ببرد. پس این که ما بگیم اینها به معنای التزام تابع عقد است، این عرفی نیست. سایر ادله در این باب رو هم بررسی کنیم و این استظهار عرفی را ما از روایات بعید نیست بتوانیم استظهار کنیم که لااقل خود الزام و التزام عقدی مصداق شرطه. ما در مجموع این رو از روایات استظهار می کنیم. روایات رو عرض کنم که می شود معنای دوم، بلکه در برخی از روایات به الزام و التزام ابتدایی هم شرط گفته شده که معنای سوم بود، ولیکن حد اقل این است که استظهار بکنیم شرط خلافاً لسید الامام که فرمود ظهور دارد در شرط تابع، در الزام و التزام تابع عقل روایات به حدی زیاد هست که انسان مطمئن می شود که لااقل ظهور شرط شامل الزام و التزام عقدی می شود، یعنی خود بی مصداق شرط، خود عقد به مصداق شرط است. ما به نظرمون چه دعای ندبه چه دعای صحیفه اینها حمل بر شرط تابع عقد بشود عرفی نیست. وغفر لی سیئاتی ولکه یا رب به شرطی الا اعود الی مکروهک. خب این یعنی خدایا من در مقابل من شما مرا ببخش، من در مقابل ملتزم می شوم دیگر به گناهان گذشته بر نگردم. این شرط، این التزام تابع عقد نیست. اصلا اگر عقدی هست بین ما و خدا، یک طرفش این است که خدا ما را میبخشد، طرف دیگرش این است که ما ملتزم میشیم به عدم عهد به گناه. منتها التزام متقابل که معنای خدا ملتزم است ما را ببخشد، ما از خدا خواستیم خدایا همین بخشش یک نوع التزام است دیگه. عفو از سیئات، فردا نیایی ما رو جهنم ببری، بگی یک بگی ما پشیمان شدیم، نه ما رو ببخش، این یک التزام دیگه. و در مقابلش ما ملتزم میشیم به توبه. حالا حتی در حق در تکلیف ما اینجور فکر میکنیم به تکلیف الزامی که میگن شرط، شرط الله قبل شرطکم که در روایات دیگر هم هست، این یعنی چون خدا الزام کرده است ما را به یک فعلی، منتها ممکنه بگیم در مقابل ملتزم هم شده است که به ما پاداش بدهد، ولذا میشه التزام متقابل. در اوفو بالعقود هم این رو فرمودند، چون اوفو بالعقود مصداقی که در تفاسیر ذکر شده و از برخی از روایات هم استفاده میشه، پیمانی است که ما با خدا میبندیم. اوفو بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام، چه ارتباطی با هم دارن الا اینکه اوفو بالعقود یعنی به پیمان خود وفا بکنید. اولین پیمان و مهمترین پیمان، پیمان انسان است با خدا. حالا یا در عالم زر پیمان بست، یا هنگامی که مسلمان شد با اسلام، اسلم تو وجهی الله، ملتزم شد و پیمان بست با خدا. خب این چه جور پیمان می‌بندد که گوش به سخن خدا بدهد، خدا هم به او وعده بهشت می‌دهد؟ خب به همین نه میشه بگیم اصلا شرط هم هست. حالا روایات رو بررسی کنید. روایاتی که امروز بررسی میکنیم، اولین روایت امروز، روایتی که در از پیامبر اکرم نقل شد که به بریره کنیز عایشه فرمود، چون کنیز عایشه شرط شده بود که آزاد بشود، ولی ولای عتقش برای معتق نباشد. بریره کنیزی بود که عایشه اون رو خرید، ظاهرا بایع، گفته بود من این رو میفروشم، ولی اگر یک روزی این بریره آزاد شد ولاء العتقش با من بایع باشه، با اینکه من معتق نیستم، با اینکه من معتق نیستم، ولی اگر روزی آزاد شد ولاء عتق او با من باشد، که طبعا اثر شرعی ولاء العتق این است که ارث میبرد مولا از اون کسی که ولاء عتق او را دارد. در روایت پیامبر اکرم فرمود الولاء لمن اعتق و شرط الله آکد، این شرط باطل است، شرط خدا محکمتره. شرط خدا چیه؟ اینه که الولاء لمن اعتق، شما شرط میکنید که ولاء این بریره برای بایع باشد ولو معتق او شخص دیگری باشد در آینده، این خلافه شرط الله هست. خب الولاء لمن اعتق و شرط الله آکد، خب شرط الله یعنی حکم الزامی خدا، این تابعه، هیچ عقدی نیست. روایت دوم مستدرک الوسائل باب 5 ابواب السیار حدیث 2. نه شرط الله آتد یعنی این که فرمود انحصار دارد ولا به ولاء العتق، بایع این بریره ولاء العتق ندارد، ولاء العتق مال معتق اوز، این به این گفتن شرط الله. این که خدا حکم کرد که ولا برای معتق، این حکم خدا به نحو قضیه حقیقیه که کل من اعتق فله الولا، این میشه شرط الله، کاری به عتق اون معتق نداریم. حکم شرعی الهی که الولا لمن اعتق یک حکم ابتدایی، در این حال به این گفتن شرط. الزام ابتدایی. حالا عرض کردم محتمل شما بگید چون خدا این الزام ها را در مقابل وعده بهشت قرار داده، عمل کنید به این الزام های من شما را به بهشت میبرم، از این حیث ممکنه شما بگید که معنای دومه شرط شاید باشد که الزام و التزام عقلی. روی این حیث ما اصرار نداریم که این روایت رو بگیم به معنای سوم است که الزام و التزام ابتدایی باشد. به معنای اول یقینا نیست. نه شرط خوب نداریم. الولاء لمن اعتق و شرط الله آکد، در مکاسب هست ان قضاء الله احق و شرطه اوثق و الولاء لمن اعتق. ما این نقلی که کردیم در مستدرک الوسائل باب 5 ابواب الخیار حدیث 2 بود. بله ان قضاء الله احق و شرطه اوثق لا و شرط الله آکد. شرط الله آکد این بعید است به معنای شرط تابع. این که شرط تابع یقینا نیست، شرط یعنی التزام تابع است. ظاهرش اینه که به معنای التزام ابتدایی و لااقل التزام متقابل که خدا الزام می کند مردم را به تکلیف، در مقابل ملتزم است اونها را به بهش ببرد. شبهه‌ای که در این روایت هست همونی که ما در روایت شرط الله قبل شرط هم مطرح کردیم، گفتیم شاید این استعمال شرط در این جا به قرینه مقابله باشه، به علاقه مقابله باشه. یعنی نمیشه گفت استعمال در اینجا دلیل بر حقیقته، استعمال شده اما این در معنای غیر شرط تابع، ولی نمیتونیم بگیم اینجا استعمال حقیقی. چرا؟ برای اینکه علاقه مجاز وجود داره. علاقه مجاز اینه که چون اینها شرط کرده بودن در مقابلش فرمود که شرط خدا مقدمه، چون نام کار اینها شرط بود نام تکلیف خدا رو هم شرط گذاشتن مجازن. پس این روایت ولو استعمال شده در معنای غیر شرط تابع، اما استعمال در اینجا ممکنه استعمال مجازی باشه به علاقه مقابله. روایت دوم، این شبهه که استعمال در اینجا علامت حقیقت نیست و علاقه مقابله شاید منشأ این استعمال شده است، در این روایت هم وجود داره. ولی مسلم استعمال در معنای شرط تابع نشده. روایت دوم که مرحوم شیخ هم استدلال کرده، روایاتی است که به خیار گفته شرط. صحیحه حلبی و صحیحه فضیل و وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 6 صفحه 11. من وسائل الشیعه مؤسسه آل‌بیت رو نوشتم، فقط اسم شماره جلد کتاب و صفحه کتاب رو نوشتم. جلد 18 وسائل چاپ آل‌بیت صفحه 6 روایت اینه، صحیح فوزه. ما شرط فی الحیوان قال ثلاثت ایام للمشتری قلت ما شرط فی غیر الحیوان قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا. در جلد 18 صفحه 11 صحیحه حلبی هست، فی الحیوان کله شرط و ثلاثت ایام للمشتری و هو بالخیار فیها شرق قولم یشترد. در صفحه 15 صحیحه علی ابن رعاب داره که فقد انقض الشرط، مراد از شرط خیار حیوانه، فقد انقض الشرط و نزبت. در برخی از روایات این باب هم هست که فضال کرده زن منه و بلبیعه فلا شرط. خب اینا همه استعمال شده شرط به معنای خیار. چه جور ما توضیح کنیم خیار حیوان شرط متعاقدین نیست؟ حکم الله شرط به معنی خیار حیوان یا خیار مجلس حکم الزامی است که خداوند جعل کرده است که برای مشتری حیوان 3 روز خیار است و من علیه الخیار حق اعتراض ندارد. به این گفتن شرط. شرط المشتری اولم یشتره شرط اولم یشتره شرط اولم یشتره فل حیوان کله شرط و ثلاثه تایی
حکم خدا بگیم اینجا
چون در خودش
توجیه بکنیم یعنی اشتری در آرد شرط بگیم تا سه روز اوورده
یا نگه
پس توجیه شرط بودنش که حکم الله بودن برمه میگه یعنی اینجا اگر اوورد تو باید ترک بگیره این توجیه شرط بودنش
میدونم حکم الله رو گفت شرط دیگه و الا این التزام و الزام تابع عقد که نبود الزام و التزام عقدی هم نبود حکم الله هست مگر باز توضیح کنید بگید حکم الله است که خدا گفته هر کس گوش بده میبرمش بهش ملتزم الزامتون میکنم به این که حق خیار رو بپذیرید و هر کس مطیع باشد به او بهش را خواهم داد مگر اینجور توجیه کنید معنای دوم رو که التزام عقدی است مطرح کنید ولی مسلم معنای اول نیست در همه روایات که این نبود در صحیح فضل اصلا خود فضل گفت جالب اینه که معلوم میشه که خود مردم هم آشنا بودن با این فرهنگ ما شرط و فل حیوان این که موضوعه ما شرط و فی بیع الحیوان ثلاثة ایام ما شرط و فی غیر الحیوان قال البیان بالخیار آخه شرط معنای عرفیش یعنی این که خدا هر حکمی جعل کرد ما اینو به عنوان شرط ضمن العقد خودمون تلقی کنیم این عرفی نیست ما بالاخره شرط به بیع الحیوان گفته شده اون روایتی هم که پریروز خوندم یادتون نره نها عن شرطین فی بی نها عن بیعین فی بی اونم یادتون باشه که وقت از اون هم غفلت نکنید که به خود بیعین فی بی که طرف میاد میگه آقا این ماشین نقد 3 میلیون نسیه 4 میلیون مشتری هم میگه قبول تعیین نمی کنن قطعی نمی کنن نقد یا نسیه رو قطعی نمی کنن روایت میگه نها عن شرطین فی بی یه روایت دیگه میگه نها عن بیعین فی بی خب تعبیر شرطین به کار رفت بر بیعین فی بی بیعین فی بی گفت شرطین فی بی بر خود بی عنوان شرط اطلاق شد حالا روایات دیگر رو سریع میخونم وجوب نماز اتفاقا بسیار درست میفرمایید وجوب نماز شرط الله بذارید روایتشو بخونم در مورد شهر رمضان هذا شهر رمضان من صام نهاره و قام وردا من لیله الی آخر خرج من ذنوبه که خروجه من الشهر جابر گفت عجب خوب هست اینقدر امتیاز قال یا جابر ما اشد هذه الشروط چقدر این شروط سخت است من صام نهاره و قام وردا من لیله حدیث مفصل است آخرش اینه خرج من ذنوبه که خروجه من الشهر حضرت بر اینها که دستور هست اولو دستور استحبابی یا صوم نهار که دستور وجوبی است حالا قیام شب دستور استحباب فرمون ما اشد هذه الشروط یعنی این تکالیف چقدر سخت است شرط ضمن العقد این شرط و جزا حالا توجیهی است که حالا بعداً ذکر می‌کنیم که میگن شرط دو معنا دارد باشه. بعد حالا یک شرط به معنای همینی که شما می‌فرمایید که در شرط الجزا. حالا فعلا روایتشو بخونیم. این روایت وسائل الشیعه جلد 10 صفحه 162 روایت دو دیگر. لصوم شرطون یحتاج ان یحفظ حتی یتم الصوم. صوم شرطی دارد که باید حفظ بشود تا صوم کامل بشود. جلد 10 صفحه 166. خب این شرط به معنای شرط ضمن العقد که نیست. روایت دیگر. اذا دخل شهر رمضان، خوب گوش بدید، فلله فیه شرطون قال تعالی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه فلیس للرجل اذا دخل شهر رمضان ان یخرج الا فی حج او عمره. بفرماید که اگر ماه رمضان رسید خدا شرطی دارد با شما مردم. چرا؟ یعنی که خدا فرمود من شهد منکم الشهر فلیصمه. پس ماه رمضان که داخل شد باید از شهر خارج نشوید، سفر نکنید مگر در حج یا در عمره. و این شرط به چه معناست؟ جز معنی تکلیف، تکلیف به صوم. جلد 10 وسائل صفحه 183. روایت بعد. ما تقول فی رجل تهیأ للإحرام و فرغ من كل شيء الصلاه و جميع الشروط الا انه لم يلبه علهو ان یواقع النساء قال نعم. جلد 12 وسائل الشیعه صفحه 336. تعبیر اینه که میگه آماده احرام شد، نماز احرام خون، فارغ شد از نماز احرام و جمیع شروط. جمیع شروط یعنی جمیع واجبات احرام. نه هنوز تلبیه نگفته. نماز شهود، عقد احرام، عقد احرام بس. یعنی عقد احرام بس ولی هنوز تلبیه نگفته. عقد احرام به تلبیه نیست. این از اشتباهاتی است که بعضیا فکر می‌کنن. عقد احرامی که تو مسجد و شجره میگن ببندید، عقد احرام یعنی فرض الحج علی نفسه، فرض العمره علی نفسه. اتمتع بالعمره الى الحج، این میشه عقد الاحرام. یا اعتمر عمره مفرده، این میشه عقد احرام. تا تلبیه نگه محرم نیست. میتونه اصلا تلبیه تو مسجد و شجره نگه، بلکه مستحب هم هست که نگه. بره فعید از توت راه لتو که بکل بیدا فلب به. وقتی رفت سربالایی، از اون بیدا عبور کرد، سربالایی رو رفت، مستحب است انسان اونجاها تلبیه بگه، اونجا بشه محرم. قبلش هنوز محرم نشده، عقد احرام بسته. حالا این روایت اینجور میفهمه هر کاری رو کرد، نماز خون، جمیع شروط رو هم انجام داد، فقط تلبیه نگفته. میتونه مواقعه نساء بکنه؟ امام فرمود بله. خب این جمیع شروط در اینجا به چه معنا؟ یعنی شرط ضمن العقد که نیست، یعنی جمیع و واجبات الاحرام دیگه. روایت دیگر. این حالا برای شرط تابع عقد مسلم نیست. حالا آخرش ببینیم چطور توجیه میشه. ان الله اشترط على الناس شرطا و شرط لهم شرط. اما الذي اشترط عليهم فانه قال الحج اشهر المعلومات فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. این شد اشتراط خدا بر مردم. و اما الذي شرط لهم، اون چیزی که خدا به نفع مردم شرط کرده، یعنی شرط لهم یعنی التزم لهم، اشترط علیهم ای الزمهم، اونی که الزمهم این بود که لا رفث ولا فسوق. اما الذي شرط لهم یعنی التزم لهم، فانه قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى قال يرجع لا ذنب له. شرط در اینجا جز به معنای الزام و التزام به معنای دیگری به کار نرفته. اشترط علیهم یعنی الزمهم، شرط لهم ای التزم لهم. کجا شرط تابع عقده؟ اینم مسائل شیعه جلد 12 صفحه 424 حدیث دیگر. ان رسول الله شرط عليهم اهل مکه ان يرفع الاسنان من الصفا والمروه. شرط عليهم یعنی الزمهم دیگه. شرط عليهم مگر عقدی بستن؟ ان رسول الله شرط عليهم یعنی الزمهم. هیچ در ضمن هیچ شرطی نکرده، هیچ شرطی نکرد. نه اذهبوا انتم الطلقاء، شرطی نکرد. یه الزمهم شرط علیهم یعنی الزمهم، الزام کرد به مردم، دستور داد که بت ها رو بردارید از صفا و مروه. خب جلد 13 این روایت، جلد 13 صفحه 469 روایت دیگر، 469 469. روایت دیگه اینه که شخصی بنا شد قرآن بنویسن، فکتب المصحف علی غیر شرط، مصحف نوشت بدون شرط، یعنی بدون مزد. خب مزد در ضمن عقد اجاره که شرط تابع عقد نیست، رکن عقده. در این حال حضرت تعبیر کرد فکتب لها المصحف علی غیر شرط فاعتت حین فرغ 50 دینارن. اون خانم محترم که اسمش ظاهرا در روایت هم هست، به این کاتب بدون شرط 50 دینار داد. فکتب میگه کتب لها المصحف من غیر شرط، یعنی من غیر اتفاق مسبب، بدون قرار داد. مصحف رو نوشت بدون قرار داد مزد، بدون شرط دست مزد، بدون شرط دست مزد. خب شرط دست مزد این شرط تابع نیست. خب اینم جلد 18 جلد 17 صفحه 160 حدیث دیگر. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المزارعه فقال النفقت منک والارض لصاحبها، بذر از تو، زمین از صاحب زمین. ما مخارج با تو، زمین با طرف مقابل، این میشه مزاره. فما اخرج الله من شیئن قسم علی الشر، هر چی خدا داد، محصول داد، قسم علی الشر، یعنی قسم علی الاتفاق، تقسیم میشود به حسب قرارداد. و الا تعیین حصه در مزارعه شرط ضمن العقد نیست. قوام عقد مزارعه به تعیین حصه است که بگه ایها العامل لک نصف الزرع ولی هم نصف الاخر، مثلا اما نصف ثلث ربع هست. به این حضرت فرمود قسم علی الشر، این که شرط ضمن العقد نبود، بله جزء قرارداد بود، اما اون شرط تابع عقد که مرحوم شیخ در ابواب الخیار فرمود و حضرت امام هم فرمود، خب اون شرط اونیست که تابع، این که تابع نیست، مثل رکن مزارع. این هم جلد 18 صفحه 234. روایت دیگر، سألته عن رجل جعل دارا سکنا لرجل ایام حیاته او جعل غاله و لعقبهی من بعده هل له و لعقبهی. هل له و لعقبهی کما شرط؟ قال نعم کما شرط. کما شرط چی بود؟ الزام و التزام ضمن عقد بود؟ نه، میگم اسکن تو کس دار و ذریتک من بعده. حضرت همینو فرمود که له و لعقبه من بعده کما شرط، کما اتفق، نه ولو اتفاق عقدی، عقد سکنا اتفاق عقدی، اما شرط تابع عقد نیست. اینم جلد 19 صفحه 135. در مطعه اینی ادهی ان اذکر شرط الایام، هم دنبال صیغه هم میگه خجالت میکشم روزها رو تعیین کنم. حضرت در روایت فرمود این که به ضررته و اذر رو علی، چون الا انک ان لم تشترط کان تزویج مقام، اگر شرط ایام نکنی انقلاب میشه به ازدواج دائم تا آخر عمر بی خریش چسبیده. خب شرط ایام این شرط تابع عقده، شرط تابع هم نیست، قوام مطعبه ذکر عجله، این شرط ضمن العقد، شرط تابع ضمن العقد نیست. مرد خدمت امام طبق روایت از هو اذر رو علیک لانک ان لم تشترط کان تزویج مقام. ازدواج دائم هر دوست خدمتون که بیخ ریش آدم نمیچسته، نفقه داره، ارث داره، محرومش میکنه از اون، نه عدد، اونها میخواستن تا چارتا رو ازدواج دائم کنن، بقیهش هم مطعه، خب یکیش کم میشه از اون مثاب. بالاخره روایت کاری نداریم دیگه، هو اذر رو علی، شما روانکاوی روانشناسی و روانکاوی فقه الحدیث روایت رو بگذارید کنار، لانک ان لم تشترط کان تزویج مقام، جلد 21 صفحه 48. بله بازم روایت دیگر هم مشابه همینه. ها مش... این روایت اینه، رجلون یتد الرجل یتزوج المتعه سیتزوجها علی شخص از عقد موقت یک ماه. یه چند روز که زندگی میکنه باش میبینه نه مورد خوبیه. فیحب با ان یکون شرطه او اثر من شرط. میگه هاش خانم نمیشه تمدیدش بکنی؟ فهل یجوز ان یزیدها فی اجرها و یزداد فی الایام قبل ان تنقضی ایامه التی شرط علیها. وسط ماه اول عقد رو به جای یک ماه بکنه یک سال. فقال لا یجوز و شرطان فی شرطه. لا یجوز و شرطان فی شرطه یعنی وسطه، یعنی در یک زمان دو تا عقد موقت نمیشه. در یک زمان دو تا عقد موقت نمیشه. این عقد لا یجوز و شرطان فی شرطه. نه تجدید عقد میخواد بکنه وسط این ماه اول. روایت میگه که یا مدت رو روایت میگه که بگذار این یک ماه بگذره بعد عقد مجدد بده. حالا فقها میگن یا ابرای مدت بکنه. فلذا در اثناء مدت عقد موقت ازدواج کردن با این زن باطله. عقد موقت میخونه یادش میره. بعضی هستن دوران خواستگاری برای اینکه پدر خانم خیلی مقیده که با هم صحبت میکنن اینها محرم باشن، میگه عقد موقت مثلا یک ماه میخونی. بعد یادشون میره وسط این یه ماه بدن عقد دائم میخونن. خب عقد دائم باطله دیگه. یا عقد موقت جدید میخونن. لا یجوز و شرطان فی شرطه. اینم جلده شرطان. پس نیست التزام و الزام تابع نیست. جلد 21 صفحه 57. خب حدیث بعد. شرط لهن فل ایلا اربعة اشهر. خدا برای زنها در ایلا 4 ماه تعیین کرده. شرط اگر اذ یقول للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر لعلمه تعالی انه غاية صبر المرأة من الرجل. خدا میدونه دیگه زن بیشتر از 4 ماه تحمل نداره. شرط عینه اصلا به معنی التزام و الزام تابع عقد نیست. بعدش هم فرموده و اما اما ما شرط لهن نه این بود. ما شرط لهن نه شرط لهن نه اربعة اشهر فلیلا. و اما ما شرط علیهن نه فانها اذا مات زوجها تعتد اربعة اشهر و عشرا اشترط علیها که عند موت زوج 4 ماه و 10 روز عده وفات نگذاره. و شرط لها که در ایلا 4 ماه بیشتر لازم نیست صبر کند. بعد از 4 ماه رجوع می کند به حاکم شهر میگه این شوهر زندیق من آمده هر چه وقت من که ایلا کرده. خب اینم تعبیر شرط با اینکه هیچ تابع عقل نیست. شرط یعنی علیه نه التزم شرط لهن نه التزم لهن اشترط علیه نه الزمهن. جلد 22 صفحه 236 حضرت نه حالا بالاخره احکام شما هم فهم میکنه. صحیحه یعقوب ابن شعیب رجل ان رجل اعتق جاریته و شرط علیها ان تخدمه اربع سنین. این رو ما برای این نوشتیم که در ضمن ایقاع هم به مناسبت این که حالا نوشتیم که بعدها بحث کنیم که شرط ضمن ایقاع رو هم این روایات شرط میدونه، اختصاص نداره به شرط تابع عقد. شرط تابع ایقاع رو هم از دقیقا این روایت میگه شرط. نوعا فرمودن شرط تابع عقد، این روایت شرط رو، این شرط برای تابع، اما تابع عقد نیست، تابع ایقاع. حالا خب عرض کنم از خدمتتون که باز روایت دیگه معتبره جمیل، آدرس این روایت جلد 23 صفحه 27. روایت بعدی معتبره جمیل، شرط الله قبل شرط کرد. شرط الله قبل شرط کرد در روایت معتبره آمده، شبیه همون شرط الله قبل شرط. اینم جلد 26 صفحه 59. روایت بعدی، اینی اتقبل العمل فیه سیاقت و فیه نقش. یک کاری رو قبول میکنم، هم رنگ، هم نقش پردازی داره، هم رنگ زدن. ببخشید اشتباه کردم، هم نقش پردازی داره، هم ریختگری، سیاقت، یعنی سیاقت ساختن طلا و جواهرات، ساختن طلا و جواهرات در ضمن نقشی هم داره. من نقاشی بلد نیستم که، نقاش باید از جای دیگه بیاد. و اشارتون نقاش علا شرطه، میرم سراغ این نقاش میگم بیا تو نقاشی بکن، مزدش رو قبلش تعیین میکنم، میگم آقای نقاش تو برای هر انگشتری که مثلا نقاشی میکنی مثلا 1000 تومان بگید، اشارتون نقاش علا شرطه مزد. فاذا بلغ الحساب، روز آخر که میخواییم تسویه حساب کنیم، از توضع اهو من الشروط، کم میگذارم از مزد، از توضع اهو وضعه، کم میگذارم از شرط این نقاش، از شرط این نقاش، از مزدش کم میگذارم. قال به تیب نفس من، قلت نه، قال لا بعثه. خب ببینید به خود مزد تعبیر شد شرط. خب این چه جز این که بگیم اتفاق، قرار و جعل، قرار و جعل این است که مزد این آقای مقدار باشه، به این خاطر گفتن شرط. هر قرار و جعلی شرطه، اینم مثال قرار و جعل. التزام و الزام تابع عقد نبود که، اینم تهذیب الاصول، تهذیب الاحکام، شیخ طوسی جلد 7 صفحه 221 صفحه 211. خب دیگه باز دیگه روایات تموم شد، وقتم گذشت، انشاءالله بقیهش برای فردا. اگر بگه لا تأخذ أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فإنه باطل ولكن يجوز.
باطل
يعني باطل. أو معنى أو معنى كده تدري شو؟
باطل
يعني باطل. لا لا لا. من خب علامت بگیرم، تبادل و علامت بگیرم که معناش فهم میکنه. فإنه باطل ولكن جائز، به شما بگم استیحاش میکنه. استیحاش میکنه. مثلا ظلم، حالا بالاتر شد. ظلم حرام است مگر این کار با اینکه ظلمت ولی حلاله. شما میگید که این چیزو حد زدنه، اما اگر به تعبیر رو عوض کنه بگه ظلم عرفی حرام است مگر اون کار، با اینکه ظلم عرفی ولی من اون را حلال میدونم، پیش اصطلاحش بده چی معلوم میشه که متبادر در ذهن از معنای ظلم ظلم عرفی نیست. همینطور در مورد باطل، اینکه مرحوم ایوانی تفسیر میکنه باطل یا باطل عرفی یا باطل شرعی، استدلال میکنه یه جایی به اعتبار باطل عرفی، نه یه قسم تاریخی داره
شما
به نظر تصامیه
اینکه شما الان فرمودید در مورد همین شرعی عرفی، این ناظر به مفهومه، یعنی مفهوما آیا منظور میتونه شرعی باشه؟ فرمودید نه، به دلیل اینکه مثلا جلد اصطلاح جدیدی نداشه، یا عرفی نمیتونه باشه به دلیل اینکه قرینه که فرمودید. اما الان سوال اینه که از نظر مزیدهایی، از نظر مزیدهایی